اسپانیا متولد شد. کارلس رکساچ که همکنون 77 ساله است در نقش بازیکن در پست وینگر تا سالهای 1965 تا 1981 عضو آبی و اناری پوشان بود. رکساچ تا سالهای 1969 تا 1978 در 15 بازی برای تیم ملی اسپانیا 2 گل زد. و در عرصه مربیگری طی چند نوبت طی سالهای 1983 تا 2002 در سمت‌های مختلف با باشگاه بارسلونا همکاری کرد. روز 13 ژانویه سال 1958 ریکاردو آکونا ستاره سابق تنیس شیلی در شهر سانتیاگو متولد شد. ریکاردو آکونا که طی سالهای 1978 تا 1989 در عرصه حرفه‌ای تنیس جهان حضور داشت، مهمترین افتخار خودش رو در رقابت‌های گوناگون جایزه بزرگ با صعود به مرحله یک چهارم نهایی رقابت‌های ویمبلدون در سال 1985 کسب کرد. روز 13 ژانویه سال 1970 مارکو پانتانی ستاره اسبق دوچرخه سواری ایتالیا متولد شد. وی که به لقب دزد دریایی معروف بود در رقابت‌های جاده و کوهستان تخصص داشت. مارکو پانتانی در مسابقات دور فرانسه در سال 1998 قهرمان شد و در همین مسابقات در سالهای 1994 و 1995 عنوان بهترین رکابزن جوان را به خودش اختصاص داد. وی در سال 1998 رقابت‌های دور ایتالیا را هم فتح کرد. مارکو پانتانی در سال 1999 در جریان رقابت‌های دور ایتالیا متهم به دوپینگ خونی شد و با محرومیت مواجه شد. این محرومیت باعث افسردگی این ورزشکار شد و در سال 2004 به سبب استفاده زیاد از مواد مخدر در سن 34 سالگی جان خودش از دست داد.
ورزش ایران در چنین روزی.
سال 1364 در چنین روزی دیدار پایانی رقابت‌های فوتبال دسته اول باشگاه‌های تهران بین تیم‌های استقلال و شاهین با حضور حدود 60,000 تماشاگر و به قضاوت محمد صالحی در ورزشگاه آزادی برگزار شد. در این دیدار دو تیم در پایان وقت‌های قانونی و اضافی به تساوی 1-1 رسیدند. پرویز مظلومی در دقیقه 47 تک گل استقلال را به ثمر رسوند و محمود پازوکی در دقیقه 75 گل تساوی شاهین رو وارد دروازه استقلال کرد. سرانجام در ضربات پنالتی تیم استقلال به برتری 4-2 رسید و مقام نخست رقابت‌های دسته اول باشگاه تهران رو کسب کرد.
این پنالتی سرنوشت‌ساز هست. فریبا 6 میره. بازیکن با تجربه، با سابقه ملی و باشگاهی از استقلال و یادداشت میکنه سال شمارهشو. اگر گل بشه دیگه ضربه بعدی برای شاهین معنای پیدا نخواهد کرد. میزنه و گل و استقلال روی ضربات پنالتی پس از 9 ماه بازی‌های باشگاه تهران که با نام شهدای 17 شهریور برگزار شد در مقابل شاهین به مقام قهرمانی میرسه.
سال 1381 در چنین روزی تیم‌های فوتسال ایران و ایتالیا در نخستین دیدار دوستانه خود در تهران به تساوی رسیدند. در این بازی که در مجموعه ورزشی آزادی برگزار شد دو تیم به تساوی 3-3 رضایت دادند. در این رقابت کاظم محمدی دو گل بر تیم ملی ایران به ثمر رسوند و وحید شمسایی دیگر گلزن تیم ملی فوتسال ایران بود. سال 1385 در چنین روزی در پایان رقابت‌های جام جهانی شمشیربازی در جزیره کیش تیم ملی ایران در اسلحه سابر در بین 14 تیم به مقام 14 رسید. در این مسابقات ایتالیا عنوان قهرمانی را کسب کرد و تیم‌های رومانی و بلاروس دوم و سوم شدند. سال 1386 در چنین روزی در جریان رقابت‌های 4 مشت زنی در تهران تیم ملی کشورمون برابر تاجیکستان به برتری 7-2 رسید. تیم ملی ایران در اولین بازی خود در این مسابقات هم برابر ترکیه برنده شده بود. سال 1389 در چنین روزی در ادامه رقابت بسکتبال باشگاه غرب آسیا در اردن تیم مهرام مقابل شانفیل لبنان با نتیجه 86-81 شکست خورد و اولین باخت خودش رو در این مسابقات تجربه کرد. سال 1390 در چنین روزی تیم پتروشیمی ایران در آخرین و حساس‌ترین مسابقه خود در مرحله گروهی رقابت‌های بسکتبال باشگاه غرب آسیا برابر الریاضی لبنان با نتیجه 84-76 شکست خورد. پتروشیمی با این نتیجه با 2 پیروزی و 2 شکست به عنوان تیم سوم گروه اول به مرحله دوم مسابقات صعود کرد. سال 1391 در چنین روزی تیم ملی فوتبال نوجوانان ایران در آخرین دیدار خود در رقابت‌های جام جهانی کوچک در شهر سن پترزبورگ روسیه برابر تیم زیر 18 سال اسلوونی با نتیجه 3-1 شکست خورد. تیم کشورمون با این باخت عنوان 8 جام جهانی کوچک رو کسب کرد. سال 1392 در چنین روزی تیم ملی فوتبال امید ایران در دومین بازی خود در مرحله نهایی رقابت‌های زیر 22 سال قهرمانی آسیا در عمان برابر استرالیا با 1 شکست خورد. شنوندگان محترم از توجه شما به این برنامه سپاسگزارم. تا برنامه دیگر خدا نگهدار.
رادیو ورزش صدای تحرک و
نشانم. اهداف ورزش بیشمار است. تندرستی همیشگی، توانمندی کارگشا، برومندی تحسین برانگیز. شنیدن پیام ورزش از رادیو ورزش حق شماست. صدای ورزش را بشنوید.
علم و ورزش، این برنامه مدیریت در ورزش.
به نام خدا. سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز، همراهان خوب و صمیمی رادیو ورزش. با برنامه مدیریت در ورزش در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم. مدیریت ورزشی، اداره مؤثر و اثر بخش یک سازمان یا یک نهاد ورزشی با استفاده بهینه از منابع مالی و انسانی. به عبارتی ساده تر، مدیریت ورزشی از تعریف عمومی که برای مدیریت وجود داره فاصله زیادی نداره و در واقع بخش تخصصی ورزشی به دنبال این تعریف میاد. مانند سازماندهی، برنامه‌ریزی، کنترل و رهبری در ورزش، تعریفیه که برای مدیریت در ورزشی همه ما میشناسیم. البته هویت مدیریت ورزشی امروزه در جهان برای همه شناخته شده هستش. ما در برنامه مدیریت در ورزش قصد داریم ضمن ارتباط با کارشناسان این حوزه اطلاعات گسترده، وسیع‌تر و کاربردی‌تری رو در اختیار شما مخاطبان عزیز قرار بدیم تا بیشتر با مدیریت ورزشی آشنا بشید.
علم و ورزش،
با برنامه مدیریت در ورزش از شبکه رادیوی ورزش در خدمت شما هستیم. در این لحظه ارتباطمون برقرار شده با آقای دکتر حمید قاسمی، عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور. آقای دکتر سلام عرض میکنم، وقت شما بخیر.
به نام خدا، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما جناب شوکی و همطور شنوندگان عزیز رادیو ورزش.
سپاسگزارم. آقای دکتر، با توجه به اینکه سازمان‌های ورزشی برای رسیدن به اهداف خودشون به منابع متعدد نیاز دارن و بدون شک یکی از مهمترین منابع مالی هست، از جناب علی خواهش میکنم اگر موافق باشین در این برنامه پیرامون مدیریت منابع مالی صحبت کنیم.
بله، ممنون از سوالتون جناب شوکی. من اجازه میخوام بازم حسب روالی که داریم در برنامه ها یه مرور خیلی خلاصه بکنم به الفبای مدیریت که کمک میکنه ما امروز ببینیم در کدوم یکی از این نقشه ذهنی که با هم داریم ترسیم میکنیم قرار داریم که بتونیم هم یک نگاه جامع نگر داشته باشیم از کلیت الفبای مدیریت و نگاه جزئی نگری که در این برنامه میخواییم با هم دنبال بکنیم.
بله.
ما مدیریت رو به 4 مؤلفه یا بُعد مشخص دسته‌بندی کردیم. گفتیم مدیریت با سازمان معنا پیدا میکنه وقتی 2 نفر بیشتر برای یه هدف مشخصی میان پای کار، از یه تیم تا یه سازمان خیلی بزرگ مثل وزارت ورزش. این سازمان درونش مدیریت معنا پیدا میکنه و مدیریت به کمک منابع اتفاق میفته، منابع انسانی، منابع مالی، منابع اداری و منابع اطلاعاتی. مدیر برای اینکه بتونه از این منابع به درستی استفاده بکنه به یک سری مهارت نیاز داره. مهارت‌های ارتباطی، از همه مهمتر تصمیم گیری، رهبری و امثال اون. و اینها در قالب برنامه وظایف مدیر خودشو نشون میده که این وظایف در قالب برنامه ریزی، سازماندهی، کارگزینی، هدایت، نظارت و کنترل عملیاتی میشه و اجرا میشه تا مدیر بتونه مدیریت خودش رو اعمال بکنه. سوال خوب شما، امروز ما میخواییم بریم سراغ یکی از منابع خیلی مهم مدیریت به عنوان منابع مالی که جز منابع چارگانه هست که مدیر به کمک اونها باید بتونه مدیریت خودش رو اعمال بکنه. مدیریت منابع مالی وسعت بالایی داره بر توانایی تحلیل اطلاعات مالی، مدیریت اثر بخش بودجه، اعمال مختلفی که در حوزه مالی لازمه تا سازمان بتواند به موقع به منابع مالی خودش دست پیدا بکنه و به موقع از اونها استفاده بکنه و به موقع گزارش اونها رو ارائه بده. در چارچوب شیوه های صحیح مالی، درک موقعیت و تعهدات مالی که برای هر سازمان متناسب با نوع فعالیتاش تعریف شده. یکی از چیزایی که در همه ابعاد مهمه و اینجا اهمیت بیشتری پیدا میکنه بحث نظارت و ارائه گزارش منظم هست در رابطه با امور مالی که حالا شیوه های مختلف حسابداری متناسب با قوانین و مقرراتی که جاری است دنبال میشه و حتی در حکمرانی بهینه رو این بخش هم باز خیلی تاکید هست که هر چقدر شفافیت بیشتر باشه عملاً یک مانع بزرگی خواهد بود از بروز هر گونه فساد یا کالش‌های اخلاقی مالی که در این عرصه میتونه وجود داشته باشه. چیزی که امروز میخوام خدمتتون عرض بکنم، مدیریت منابع مالی اولین گامش داشتن برنامه مالی هست. یعنی ما باید مشخص بکنیم برای اتفاقاتی که قرار بیفته و فعالیت‌هایی که قرار انجام بدیم چه منابع مالی نیاز هست. بعضی از این منابع ممکنه قرار صرف خرید مواد اولیه بشه، صرف هزینه مربوط به امور کارکنان بشه، صرف نگهداری از چیزات و امکانات بشه. ردیف و بخش‌های مختلفی برای هر یک از این موارد وجود داره که یک مدیر حالا یا خودش یا به کمک همکاران مالی خودش باید با شفافیت اینها رو مشخص بکنه و بدونه که برای امور جاری خودش به چه سرمایه‌ای حالا به طور معمول در نظام‌های اداری بیشتر سالانه گفته میشه در قالب بودجه اینها رو مشخص بکنه که این هم در بخش خصوصی هم در بخش دولتی و بخش مختلفی که فعالیت‌های عملیاتی و اجرایی دارن باید با شفافیت مشخص باشه. اگر ما به درستی این موارد رو شناسایی نکنیم، تعیین نکنیم، دقت بالایی در اعلام منابع مالی در زمانهای مشخص برای تأمین اون وجود نداشته باشه، خب چالش ها شروع میشه در اجرای برنامه ها. گاهی در برخی از فرایندها اگر یک نقطه به موقع امین مالی نشه و کارهاش انجام نشه میتونه امور رو به تأخیر بندازه و حتی فرایند کار رو در اون سیستم یا سازمان با چالش جدی مواجه بکنه. به همین خاطر بحث مالی مخصوصا در ورزش و فعالیت هایی که ما در سازمان های ورزشی به شکل های مختلف یا سازمان حالا دولتیه یا سازمان خصوصیه یا سازمان عمومی هستش، مردم نهاد هستش مثل فدراسیون های ورزشی، هر کم از اینها الگوها و قالب های خاصی برای مدیریت منابع مالی خودشون دارن و چیزی که خیلی مهمه، محوری ترین بخش، مفهوم بسیار کلیدی هستش به نام بودجه و بودجه بندی.
بله.
که ما عملا باید در این نظام بودجه و بودجه بندی با توجه به تعریفایی که حالا طور مشخص در سیستم دولتی وجود داره و شرایط خاصی که در سیستم خصوصی وجود داره بتوان این کار رو با دقت بالای انجام داد. یکی از چالش هایی هم که اینجا لازمه بهش اشاره بکنیم نقش خیلی مهمی داره، خب گاهی چالش های محیطیه. ما بعضی از سازمان ها مثال عرض میکنم با یک منابعی که با قیمت های فعلی یا بر اساس اون حداقل تورم در طول سال پیش بینی هایی برای تأمین برخی از منابع یا حتی نگهداری سیستم ها مثل پول آب و برق و گاز و امثال اینها پیش بینی شده در بودجه، ولی تغییرات ناگهانی دور از انتظار بدون اون سیستم پیش بینی شده که باید با یه نظام دقیق پیش بره میتونه چالش هایی باز برای اون برنامه‌ریزان مالی ایجاد بکنه یا برای کل مجموعه در برنامه‌هایی که تدوین کرده ایجاد بکنه. لذا اینجا هم یکی از اون نکاتیه که باید بهش عنایت بیشه داشته باشیم. اما در یه نظام دولتی که خب خیلی کشور ما هم مقدار بیشتر بخش دولتیش برجسته است، معمولا بودجه برآوردی که و هزینه هایی که از درآمد، مثلا میخوام بودجه برآوردی از درآمد هزینه ای که برای پیشبینی یک سال صورت میگیره اون بودجه بهش گفته میشه عملا،
بله.
تا به سازمان کمک بکنه برای اطلاع از وضعیت مالی آینده خودش و نحوه تخصیص و برنامه‌ریزی در سالی که در پیش رو داره. برای خود تنظیم بودجه باز رویکردهای مختلفی وجود داره. از ملاحظاتی که در تنظیم بودجه یا تدوین بودجه خیلی مهمه، باید از مقدار پول وارد شده به سازمان، مقدار هزینه‌ای که صورت میگیره یا هزینه میشه و لازم به هزینه است در سازمان مطلع باشیم تا بتونیم این نظام رو به خوبی طراحی بکنیم. برخی از سازمان‌ها از الگوهایی استفاده میکنن که میگن خب مثلا پارسال اینقدر هزینه هامون شده، امسال یه درصدی اضافه میکنیم، اینقدر پیش میریم، که معمولا برخی از سازمان های دولتی با این الگو دارن جلو میرن و این خودش یکی از اولین چالش های مدیریت منابع مالیه برای اینکه ما بخوایم یک سازمان پیشرو متناسب با شرایط روز داشته باشیم. بهترین الگو اینه که ما با توجه به تغییرات بتونیم یک نظام بودجه بندی طراحی بکنیم که وضعیت موجود و تغییرات رو با دقت بالا تعیین بکنیم و بر اساس فعالیت‌ها، برنامه‌ها و کارهایی که قرار هست انجام بدیم و تغییراتی که ایجاد بشه بودجه رو سر هم بودجه ریزی بکنیم و تخمین بزنیم در قالب بودجه و اون رو ارائه بدیم، پیگیری کنیم برای اجرا. از مهمترین اصولی که معمولاً توی بودجه بندی روش تاکید میشه، یکی اینه که باید حتما خب بودجه مثلا در نظام ما سالانه باشه، باید جامعیت یا قابلیت پیشبینی کلی درآمدها و هزینه ها رو داشته باشه، باید در اون وحدت سند تنظیم بودجه وجود داشته باشه، الگوی مشخصی که همه چیز رو به ما با دقت نشون بده و قابل درک و تحلیل باشه برای کسایی که در این فرایند درگیر و دخیل هستن. بود شاملیتش یا اینکه تقسیم بودجه بتونه به امور و فصول و برنامه‌های مشخصی تقسیم بشه، همونطور که خدمتتون عرض کردم معمولا در نظام دولتی ما یک بخشی از امور، فصول و برنامه‌هایی برای بودجه در سازمان‌ها و نهادها وجود داره که بودجه باید بتونه با شکل مشخصی اونها رو پوشش بده و به شکل مناسبی برای اونها توزیع بشه. یه نکته خیلی مهم دیگه انعطاف پذیری یا اختیارات محدود در تغییر بودجه است که باید باز شرایط اون ساختار، اون جایگاه دیده بشه. یکی از چالش‌هایی که جناب شوقی من همیشه به عنوان نقد ازش نگاه میکنم، بعضی موقع مدیران اون حتی بودجه‌ای که براشون تعیین شده برای اینکه تخصیص پیدا بکنه در اختیار مدیر قرار بگیره، باید یه وقت مضاعفی بذارن، از کارهای دیگرشون بذارن برای اینکه برن اون بودجه رو که از پیش بهشون وعده شده و قول داده شده باید توی مکانیزم و یا سازوکار خیلی تسهیل شده در اختیار اون قرار بگیره، باید با چانه‌زنی اون رو دریافت بکنن.
بله.
یکی از جملات خیلی خیلی به نظرم منفی که آدم بعضی موقع تو برخی از این سازمان ها میشنوه و همینجا میخوام بگم این جمله رو هر جا ما شنیدیم باید بدونیم اون سازمان باید به حالش گریست، چون دور از اون واقعیت های علم روزه، اینه که برخی از این مدیران میگن بچه تا شیر نخواد گریه نمی کنه.
بله بله.
این ضرب المثل اصلا جاش اینجا نیست. یعنی منظور اینه که برخی از مدیرات توصیه میشه که اگه واقعا پول میخوای بعد بیای، بعد بیا اینجا بشینی پشت در بشینی دنبال بکنی، چانه بزنی و خواهش بکنی تا بتونی اون منبعی که بهت قول داده شده رو دریافت بکنی. این الگو به نون شأن یک مدیریه که تخصصی و حرفه‌ای در جای خودش نشسته و قرار از او پشتیبانی بشه برای اینکه اون عملیاتی که در واقع وظیفه‌ای که به او پیش بینی شد یا برنامه‌ای که از او توقع میره رو در زمان مناسب و به شکل مناسب به اهدافش برسونه و نتیجه حاصل رو کسب بکنه.
بله آقای دکتر، اگر موافق باشید عذرخواهی میکنم یه بخش کوتاه معرفی کتابو بشنویم، باز برگردیم مجددا در خدمتتون باشیم.
بله در خدمت شما هستم.
سپاسگزارم.
معرفی کتاب.
به نام خدا. سلام و احترام خدمت شما شنوندگان محترم. لیلا ایزدپرست هستم و در خدمت شما با بخش معرفی کتاب. یکی از منابعی که مدیران با آن در ارتباط هستند و جزء منابع مهم سازمان محسوب میشه، منابع مالی است. در این خصوص کتابی خدمت شما معرفی میشه با عنوان Financial Management in Sport Industry که ترجمه فارسی اون مدیریت مالی در صنعت ورزش است. میراث دوم این کتاب توسط براون و همکارانشون در سال 2021 چاپ شده. نکته این که در حال حاضر ترجمه فارسی از این کتاب در بازار موجود نیست. بنابراین برای علاقه‌مندان به کار ترجمه کتاب گزینه مناسبی است. خب این کتاب به بررسی اصول و مفاهیم کلیدی مدیریت مالی در صنعت ورزش می‌پردازه و رویکردهای نظری و عملی مالی رو ارائه میده. نویسندگان به شیوهی جامع نگاهی به بخش‌های مختلف مالی ورزش از جمله درآمدزایی، هزینه‌ها، بودجه‌بندی و سرمایه‌گذاری‌ها داشتند. و اما نگاهی داشته باشیم بر محتوای کتاب. در فصل اول نویسندگان به اهمیت مالی و چالش‌های موجود در این زمینه پرداختند. همچنین نقش و مسئولیت‌های مدیر مالی در سازمان‌های ورزشی توصیف شده. در ادامه به اصول حسابداری و معرفی صورت‌های مالی توجه شده و در این زمینه بنیادی‌ترین مفاهیم حسابداری و کاربرد اونها در ورزش آموزش داده شده. در فصل سوم توضیح انواع نسبت‌های مالی و نحوه استفاده از اونها برای ارزیابی عملکرد بیان شده. در این زمینه روش‌های تجزیه تحلیل روند و آینده‌نگری، نحوه استفاده از مدل‌های ریاضی برای پیش‌بینی عملکرد مالی و چگونگی بررسی تکنیک‌ها و ابزارهای تحلیل مالی برای ارزیابی عملکرد مالی سازمان‌های ورزشی آموزش داده شده. در فصل چهار انواع منابع مختلف برای کسب درآمد در صنعت ورزش از قبیل بلیت، حقوق تلویزیونی، اسپانسرینگ و غیره معرفی شدند. مدیریت هزینه از جمله مهمترین کارهای بخش مالی در سازمان‌ها محسوب میشه که در فصل پنجم به چگونگی تقسیم هزینه‌ها و تکنیک‌ها ابزارهایی برای کنترل هزینه‌ها و تأثیر اونها بر تصمیم‌گیری‌های مالی سازمان پرداخته شده.